بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل بیته الطیبین الطاهرین اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجمعین.
بحث
ما
در مورد اجزا و موضوع اجزا است. اجزا
به معنای در لغت کلمه اجزا به معنای کفایته و کفایت در امور یعنی اوامر و دستورات شرعی به معنای عدم وجوب اعاده و قضاست و به معنای قبولی نیست که اگر ما یک عملی رو انجام دادیم آیا پس از عمل اون عمل قبوله یا نه. نخیر، که اجزاء به معنای کفایته، یعنی عدم وجوب اعاده و قضا، و اجزاء به معنای مجزی بودن اون فعلی که انجام شده و اتیان و امتثال امر الهی است. خب فرمودن که الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء ام لا. هل الاتیان بالمأمور به على وجهه یقتضی الاجزاء ام لا. چند تا نکته رو عرض کنیم. اولا این قید على وجهه به این معناست که به همان وجه شرعی و به همان وجه مقرر شرعی، نه به وجوب و صورتهای غیر مقرر شرعی. این رو باید دقت کرد. نکته دوم این است که مثلا اگر در اون وجه شرعی عملی رو شرط کردن، اگر در اون وجه شرعی حالتی رو شرطی رو جزئی رو علا وجههی به این معناست. نکته دوم نیست که مراد از اقتضاء چیه که میگیم یقتضی اجزاء. اقتضاء یعنی چی؟ میفهمند که اجزاء به نحو مراد از اقتضاء به معنای علیت و تأثیره. یعنی اگر من اون مأمور به شرعی رو بیاورم، آیا به عنوان اون اتیان به اون مأمور به میتواند علت و مؤثر باشد برای کفایت یا خیر؟ نه اینکه به معنی اینکه کشف میکند که پس اون امری که من آوردم بدل و جایگزین از امر واقعیه. این رو یه توضیح بدم. توضیحش این است که خب انسان مکلف به مثلا امر وضو. در این امر وضو که این شخص تکلیف داره، اگر به حالت حالا اضطرار یا به هر دلیلی توان وضو گرفتن رو نداره، مثلا آب نداره یا مرضی داره که آب براش ضرر داره و نمیتونه وضو بگیره، اگر بدل از این امر واقعی بیاد یک امر واقعی اضطراری رو انجام بده مثل تیمم، آیا این تیمم اتیان صلات مع تیمم میتواند، یعنی این اتیان میتواند علتی باشد برای اسقاط، چون گفتیم کفایت به معنای اسقاط ادا قضا است، آیا این اتیان به صلات با این تیمم با همون وجهی که شارع مقرر کرده با وجه تیمم، آیا میتواند علت و مؤثر باشد برای اسقاط اعاده و قضا یا خیر؟ اما این نکته که شما فهمد لا به نحو کشف و دلاله. چرا میگه کشف؟ یعنی اینکه گاهی وقتا ما این عمل رو تیمم که انجام میدیم، کاشف از این است که اصلا تکلیف وضوء به گردن ما نبوده، یا نه این الان نحو کشف نیست. پس به چه نحویه؟ به این نحوه که ما می توانیم این عمل را انجام بدهیم به صورت مؤثر بودن، نه اینکه این اتیان این عمل اون تکلیف اولی رو از ما بر می داره. نه، اون تکلیف اولی سر جای خودش هست. این کشف نمی کند، خوب دقت کنید، این اقتضا کشف نمی کند از اینکه اون تکلیف اولی از گردن شما ساقط شده. نه، این کشف میکنه، اگر ما قائل به اجزا باشیم، کشف میکند که این تکلیف دوم مؤثر است بر عدم وجوب عاده و قضا. این نکته رو باید خیلی دقت. نکته بعدی میفهمند که خب این اجزا، باز من یه توضیح مجدد از اجزا بدم. اجزا یعنی این که اگر من مأمور بهی رو که شارع به من دستور داده اتیان کردم، حالا الان نحو استراری یا الان نحو ظاهری، من یه توضیح در مورد این بدم، عواملی که از جانب شارع برای مکلفین تکلیف می شود سه حالت میتونه داشته باشه: یا حکم واقعیه یا حکم ظاهریه. حکم واقعی یعنی چی؟ یعنی تکلیف واقعی این شخص اینه. حکمی که به صورت واقعی برای این شخص جعل شده هست، یعنی برای مکلف جعل شده. این واقعی خودش دو حالت داره، یا واقعی اختیاریه یا واقعی اضطراریه. یعنی چون الان شما مثلا مثالش مثل وضو واقعی اختیاریه، یعنی برای هر مکلفی که میخواد نماز بخونه واجب شده که وضو بگیرد، البته در حال اختیار. لکن در حال اضطرار باید چیکار کنه؟ در حال اضطرار بر او واجب شده است که در حال اضطرار واقعا تکلیف این آقا تیممه و باید بنابر حکم تیمم حالا تحصیل طهارت بکنه برای سنت. اما حکم ظاهری چیه؟ حکم ظاهری اینه که یعنی تکلیف این مکلف در واقع مشخص نیست چیه، بلکه تکلیف این مکلف در ظاهر این است. مثلا شما نسبت به این که نمیدانی که الان دست شما پاکه یا نجسه، میگی استصحاب میکنی، میگی ظاهرا محکومه به طهارت، واقعاش خدا میداند، ولی فعلا من برای اتیان تکلیف باید یه حکم ظاهری داشته باشم دیگه، میگم ظاهرا این محکومه به طهارت. یا از روی اماره این حکم رو میکنی. یعنی چی؟ یعنی میای میگی که به این اماره شرعیه، مثلا اصالت الطهاره یا اصالت الهلیه، به این اماره شرعی یا مثلا امارات مختلف یا به خبر واحد، خبر واحد که به شما خبر میده که مثلا این فرش پاکه، خب این خبر واحد در این اخباری که میده، خب دقت کنید، این واقعا که برای شما اون تکلیف رو ثابت نمیکنه که، یا موضوع رو روشن نمیکنه که، قطع نمیاره که، ظاهرا شما محکوم به این میشی. فلذا بحث در اجزا سر این موضوعه که وقتی شما براتون تکلیفی حاصل میشه که حالا این تکلیف یا واقعی اضطراریه و یا ظاهریه، یعنی خودت نمیدونی، مثلا یا اینه یا اونه، به هر حال این ظاهری یا اون حکم واقعی اضطراری داره به جای اون حکم واقعی برای شما نقش ایفا میکنه. بحث اجزا کجا پیش میاد؟ بحث اجزا اینجا پیش میاد که بعد دو صورت میشه تصویر کرد. یک، بعد از این که بنده از موضوع اون حکم واقعی اضطراری یا حکم ظاهری خارج شدم، عملی که طبقه اون حالت قبلی انجام دادم باعث می شود، کفایت می کند از اینکه نسبت به اون حکم واقعی اختیاری دیگه حالت وجوب اعاده و قضا را از بین ببره یا خیر. مثلا شما اومدی وضو به گردنت واجبه برای نماز، من تو الان آب نداری، اومدی گفتی خب چون آب ندارم پس الان من محکوم به حکم واقعی اضطراری ام که تیممه. تیمم میکنی، نمازتو میخونی. وقتی نمازو خوندی، آیا وقتی نمازت را خواندی، وقتی نمازت را خواندی آیا جایز است که دو ساعت بعد آب به دستت رسید؟ آیا این نمازی که با تیمم خوندی کفایت میکند در اسقاط وجوب اعاده نمازی که به گردن شما واجب بوده، یا در بعد وقت قضاش رو از شما اسقاط میکنه یا خیر؟ باید خیلی دقت کرد. این از این نکته. بعضی اومدن گفتن که خب این که همون بحث مره و تکراره، یعنی اگر بنده بخوام بگم که خب کفایت، مرحوم آخوند اینجور میفرماید الفرق بین هذه المسئله و مسئله المره و تکرار. اول بگیم که شباهت این مسئله اجزا با مسئله مره و تکرار چیه. و ما ایشون داریم که اگر اون واجب رو به اون اتیان کردی به همان گونه که به گردن شما واجب بود، خب مثلا بنده اقیم الصلاة نماز رو خوندم، آیا از گردن من ساقط میشه مجزیه یا دوباره باید بخونم؟ این امر همجوری دائما برای من هی تکرار میشه. اصلا بحث سر امر واقعی و اختیاری و اضطراری و ظاهری نیستا. کسی فکر کرده آیا من اگر این عمل شرعی رو طبق همون چیزی که شارع به من دستور داده انجام بدم از گردنم ساقط میشه اعاده و قضا؟ گفتیم بله ساقط میشه. میگه پس معناش اینه که من اگر هر فعلی رو یک بار انجام بدم از گردنم ساقط میشه. این همون بحث مره و تکرار دیگه. در مره هم گفتیم اگر واجب رو انجام بدیم به یک بار که انجام بدیم ساقط میشه. اما فرق این مسئله با اونجا اینه که اصلا موضوع اینجا، فرقی که با بحث مره و تکرار داره این است که در مره و تکرار ما میخواستیم بگیم که به حسب دلالت صیغه امر یک بار انجام بدیم از گردنمون ساقطه یا باید مکرر انجام بدیم. خب ما در جوابش چی گفتیم؟ گفتیم خود صیغه امر نه دلالت بر مره داره نه دلالت بر تکرار داره. اما اینجا میخواییم بگیم اگر این طبیعی این مأمورون به اتیان شد، آیا اتیان این طبیعی مأمورون به تکلیف رو، اعاده قضا رو از گردن ما ساقط میکنی یا نه؟ موضوع سر این نیست که یک بار انجام شد یا دو بار انجام شد یا ده بار انجام شد، مرتن او مکررن انجام شد. موضوع سر اینه که اتیان طبیعی مجزی هست برای اقتضای اجزا دارد برای یا کفایت وجوب عدم وجوب اعاده قضا رو میکنه یا نمیکنه. پس خیلی دقت کنید. دوباره من از اول بگم شما دقت بفهمید. مسئله سر این است که ما میگیم خب شما میخوای بگی که اگر من یک عمل واجبی را به همون نحوی که مولا گفت یک بار انجام بدم از گردنم ساقط میشه اعاده قضاش. این درست. میگه خب بنده خدا این همون بس مسئله مره و تکرار دیگه. در مره و تکرار هم کسی قائل به این بود که اگر کسی یک بار عملی رو انجام بده مأمورون به اتیان کنه از گردن ساقط میشه. پس این همون بحثه. چطور اونجا نپذیرفتی اینجا میخوای بگی ما اینو قبول داریم که بله اگر اتیان به همون وجه شرعیش انجام بشه مجزیه؟ در جوابش میگیم در مره و تکرار شما میخواستی اینو بگی، ادعات این بود که خود صیغه امر در معنای ماوضع علی حقیقیش مرتن واحده لحاظ شده. ما اینو منکر بودیم. اما اینجا میخوایم چی بگیم؟ اینجا میخوایم بگیم که عقل حکم میکند که اگر طبیعی مأمورون به اتیان بشود وجوب عاد و قضا به خاطر اتیان فعل امر الهی و امتثال امر الهی وجوب عرض میکنم عاد و قضا از گردن شما برداشته میشه. نکته بعدی چیست؟ نکته بعدی اینه که من توضیح دادم پس اتیان به مأمورون به امر واقعی یا حالا ظاهری و اضطراری مجزی است از، یعنی کفایت میکند از وجوب اعاده و قضا. دیگه عقل حکم میکند که وقتی شما اون عمل رو طبق دستور الهی اتیان کردی، تکلیف از گردن شما چی میشه آقا؟ ساقط میشه. در مسئله ما خیلی اختلاف سر این موضوعه که حالا مرحوم آخوندم داره الموضوع ثانی و فیه مقامان، المقام الاول فی ان الاتیان بالمأمور به بالامر الاضطراری. امر اضطراری همیشه واقعیه، یعنی خود خداوند متعال در مواقع اضطرار اومده برای شما تکلیف ثانویه جعل میکنه. این تکلیف ثانویه اصلا تفاوت فرق امر واقعی و ظاهری در همینه. امر واقعی از جانب خداوند متعال با لحاظ حال اضطرار برای شما جعل میشه، امر واقعی اضطراری. یعنی میگه شمایی که الان محکوم به وجوب وضو هستی، محکوم میشی به وجوب تیمم. اما در امر واقعی اصلا لحاظ حال کسی نمیشه، بلکه میگه ظاهرا هر مکلفی طبق این مثلا حکم اساس طهارت ظاهرا محکوم به طهارته، ولی اون که واقعا این نجس باشه. این نکته رو دقت بفرمایید. خب حالا اینجا بین آقایون اختلاف شده. ادعی گفتن که اگر ما امر اضطراری رو اتیان کنیم به جای امر اختیاری، مثلا تیمم کنیم به جای بحث وضو، این دو حالت داره، یا داخل وقته یا خارج وقته. یعنی اگر این تکلیف اضطراری ما و این اضطرار ما تا پایان مدت واجب، یعنی زمان واجب همجور باقی باشد و ما همین تکلیف رو اتیان کنیم، از گردن ما ساقط میشه. میگه چرا؟ میگه چون اگر قرار باشه این تکلیف سقوط رو برداره، چون اگر قرار باشه این تکلیف که خداوند گفته اگر آب نیست تیمم کنید، اگر قرار باشه قائل بشیم به اینکه نه این مجزی نیست، اگر بعدن این اضطرار مرتفع شد دوباره بعد عمل اونها رو قضا کنی، جعل تکلیف اضطراری لغو میشه. میگه اگر شما نتونستی مثلا ای بنده من، ای مثلا کارمند من، اگر نتونستی نان مثلا سنگک بیاری، تا زمانی که نان و سنگک نان وای بسته بود شما میتونی نان بربری بیاری. یعنی چی؟ یعنی تا زمانی که اون اضطرار وجود داشته باشه کفایت میکند این عمل دومی که انجام میدی. لازم نیست مثلا 10 روز گذشت برگردی 10 تا نون و سنگک بخوای بگیم اینا رو چرا آوردیم. میگه خب بخاطر اینکه اون نونای بربری که من آورده بودم اونا در حال ظرف اضطرار بود، حالا باید همه رو، چون الان حال اختیار شده، همه اونا رو باید جبران کنم. این لغوه. پس دیگه ثمره جعل امر اضطراری چیگه چیه؟ ثمرش اینه که در حالت اضطرار میتونه مجزی باشه دیگه. والله از شارع حکیم بعیده که دوباره بگه همه اون نمازایی که شما با تیمم خوندی دوباره همه قضا کن. چرا؟ خب اگر میخواستم قضا بکنم پس چرا من تکلیف کردی به اینکه با تیمم بیار؟ اما اگر داخل وقت این تکلیف رو به گردن انسان بذاره، بگه این امر اضطراری برای شما محکوم به تیمم هستی، به شرط اینکه داخل در اون زمان فعل واجب اضطرارت مرتفع نشه. میگیم چرا این تفصیل رو میذاری؟ میگه چون اگر داخل اون وقت این اضطرار مرتفع بشود، کأنهو شما بالاخره زمانی یا وقتی از اوقات زمان واجب اضطرار نداشتی. به صرف همین که اضطرار نداشتی، پس زمان واجب شما که 5 ساعته 2 ساعت اضطرار داشتی، 3 ساعت اضطرار نداشتی. نصوصی که امر اضطراری رو واجب میکنه، تکلیف میکنه، منصرف از اونجاییه که یک لحظات و اوقاتی رو در زمان واجب اضطرارت مرتفع بشه. چون هم به شما میگه آقا برو نونوایی سنگک اگه بسته بود مثلا تا غروب صبر کن، اگر بسته، اصلا نمیگه تا غروب صبر کن، میگه امروز نونوایی سنگک اگر امروز بسته بود شما میتونی نان بربری بیاری. شما اول وقت بری بسته باشه، 10 دقیقه بعد باز باشه، آیا مولا بهت نمیگه که خب ما صبر میکردی ببینی این بسته بودن و این اضطرار تا چه زمانی ادامه داره؟ اگر دیدی به زمانی رسید که دیگه خوف این داشتی که نتونی اون تکلیف اولی رو ثانویه رو اتیان کنی، باید میرفتی سراغ تکلیف ثانویه. اما اگر هم این نصوص اصلا منصرفه، فلزاه که ما میگیم مجزی نیست، یعنی که ما میگیم مجزی هست یا مجزی نیست، باید به نصوص مراجعه کنیم، ملاحظه کنیم. در اوامر مثلا، در اوامر اضطراری مثلا به شما گفتن آقا کسی که روزه ماه مبارک رمضانش رو از عمد غذا خورده، افطار کرده، برایش واجبه که یا یه رقبه آزاد کنه، یا عرض میکنم که 60 نفر اطعام بده، یا 60 روز متتابعین، شهرین متتابعین روزه بگیره. درست؟ اینجا اگر بعد در مرحله دوم گفتن اگر توانه هیچ کدوم از اینا رو نداشت، مثلا 3 روز روزه بگیره به جاش، اگر اونم نداشت اینقدر پول بده، اگر نداشت استغفار بکنه. فرض بکن که این شخص توان اون 3 تا رو نداشت، یعنی مثلا 2 روز 3 روز گذشت و توانش رو نداشت، بعد اومد روزه گرفت، 3 روز روزه رو گرفت، بعد از 3 روز روزه توان حاصل شد، پولدار شد و حالا مثلا میتونه اتیان کنه. خب اینجا بحث سر اینجور مواردیه که با اگر ما قائل به عدم اجزاء بشیم، باید بگیم این امر اضطراری، فقط این 3 روز روزه برات واجب بود انجام دادی، اما کفایت نمی کرد. تا کی؟ تا زمانی که اون حالت اضطراری که داشتی، نداری که داشتی، ضعف جسمی که داشتی که نمیتونستی 2 ماه روزه بگیری، و یا نمیتونستی 60 نفر فقیر رو اطعام کنی. حالا که اون برطرف شد، تکلیف سر جای خودش میاد. ادعا این است که نصوصی که امر واقعی رو بر شما، امر واقعی اضطراری رو بر شما واجب میکنه، منصرف است از موردی که واجب زمان داشته باشه. فرض اگر زمان داشته باشه و داخل اون زمان این اضطرار برطرف بشه، اصلا شما مستر نامیده نمیشی. آیه قرآن میگه فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا. خب ان تجدوا ماء فی زمان او وقت زمان الواجب ان لم تجدوا، پس بعضی از لحظه هاشو اگر واجد ماء باشی و بتونی وضو بگیری، خب شما اصلا داخل در ان لم تجدوا نمیشی. اما اگر این عمل رو انجام بدی، زمان بگذره، به نسبت به اون واجب موسعی که از مثلا ظهر بود تا غروب، به نسبت این واجب وجدانن شما ان لم تجدوا ماء بودی، فلذا این امر اضطراری برای شما چکار میکنه؟ آقا تکلیف رو ساقط میکنه، اون امر واقعی رو از گردن شما ساقط میکنه. و اما اگر شما مأمور به امر ظاهری بودی، یعنی اگر شما به شما گفتن که خب شما فعلا ظاهرا این کار رو انجام بدی، ما در بحث امر ظاهری، اما در بحث اجزای اتیان بالمأمور به بالامر ظاهری، خب اون چیزی که مقتضای امر ظاهری هست و معدای امر ظاهری 2 چیزه، یا امارات یا اصوله. فرق اماره و اصول هم عرض کردیم، اماره لحاظ حالت مکلف درش نشده، به صورت یه جعل ظاهریه و قانون کلیه. لکن اصول چی؟ در اصول لحاظ حالت شک شده، یعنی گفتن تا زمانی که شما شک داری تکلیفت اینه. خب با این حرف پس هر جا که این هر زمانی که شکت برطرف بشود، باید اصول مجزی نخواهد بود. اما به نسبت حالت، اما در مورد امر اضطراری چی؟ نه ببخشید، نسبت به امر ظاهری که معدای امارات باشه چی؟ امارات چون حالت مکلف رو درش شرط نکرده، امارات چون حالت مکلف رو درش شرط نکرده، در اینجا علل قاعده باید امارات مجزی باشه. یعنی مثلا مولا به شما میگه، البته دقت کنید، امارات، اماره کلن یعنی این که درش لحاظ حالت شک نشده باشه. فکر نکنید بگید آقا کل قواعد فقهیه پس همشون از امارات، نه، بسیاری از قواعد فقهیه اصلا از قبیل حکم و اصوله، مثل اصالت و طهاره یه اصله. چرا؟ چون در موضوع این خطاب اصلا شرط شده کل شیء لکه طاهر حتی تعلم، یعنی زمانی که علم نداری لکه طاهر، پس یعنی در حالت جهل و شک برای شما طهارت لحاظ شده. این موضوع رو باید دقت بفهمید. اما اون اماراتی که اصلا حالت مکلف درش جعل نشده و شما طبق اون امارو اومد خوندی، علل قاعده باید مجزی باشه، مگر اینکه به دلیل خارجی متوجه بشی که بله مثلا در صلات دو خبر عادل عادل خیلی مثلا دو خبر، چرا او ده نفر عادل متواتر اومدن شما تا ما دیدیم شما وضو گرفتی و شما هم اول وقت خوب بودی، خوب با وضو دارم دیگه نماز خوندی، دو ساعت بعد متوجه شدی اه وضو نداشتی، کشف خلاف شد، همه اونا برگشتن، یا اصلا کشف خلاف خودت ال پیدا کردی، دوربینا رو نگاه کردی اه من اصلا وضو نگرفتم اومدم تو مسجد. در این حالت این معجزه نیست. اما عدم اجزایش به خاطر قانون عدم اجزاء امارات نیست، بلکه به خاطر استثناءه. یعنی چی؟ چون از دلیل خارجی میدونی که از صلاتو بدون طهورن و بدون طهارتن باطلتون، چون از دلیل خارجی میدونی پس اگه کشف خلاف بشه دوباره باید بخونی. اما اگر در جایی دلیل خارجی ما نداشته باشیم، ما باشیم و این اماره، بعدن اگر کشف خلاف بشه از گردن ما باید قاعدتا مجزی باشه. چرا؟ چون شارع دارد بدون لحاظ حالت ما قانونی رو جعل میکنه برای ما. مثلا به شما میگه خبر واحد حجتون، شما به خبر واحدی اخذ میکنی، مثلا به شخصی میگه فکر میکردی 1000 تومان بدهکاری، به این آقای واحد میگه آقا من چقدر بهش بدهکارم، میگه شما 1000 تومان بهش بدهکاری، 1000 تومان که پرداخت کردی اون شخص میره دیگه، هم بهش دسترسی نداری، بعد معلوم میشه که این خبر واحد دروغ گفته، از گردن شما ساقطه، چون شما طبق تکلیف خودت عمل کردی. اگر ببینی در جای اشاره بگه نه از گردن شما ساقط نیست، اون به صورت خاصه، یعنی ما خود اون نس گفته که علم درش لحاظ شده و بدون علم اگر با اماره انجام بدی تکلیف از گردن ساقط نمی شود. این پس از جایی که ما به خاطر اماره بیایم یه امر ظاهری رو انجام بدیم، از اون امر واقعی تکلیف رو از گردن ما ساقط میکنه، مگر اینکه به دلیل بدونیم که در اون امر واقعی که برای ما تکلیف شده بود در اونجا حالت علم لحاظ شده بود. بعدن معلوم شد که نه، حالا که علم پیدا کردی به اینکه طاهر نیستی دوباره باید قضا بکنی، قطعا باید قضا بکنی. در اصول چطوره؟ نه، در اصول چون اصلا گفته بود این تکلیف بر تو تا زمانی که شک داری این گونه واجبه، لا ينقض الشک لا تنقض اليقين به شک، یعنی یقین رو به شک نقض نکن. خب حالا اگر این یقین ما به یقین بعدن نقض بخواد بشه چی؟ هیچی نقض میکنه. پس اگر من با استصحاب نماز بخونم بعد متوجه بشم ای نه بابا استصحاب غلط بود، اصلا اشتباه کردم، من طاهر نبودم، نماز رو باید قضا بکنم، این نه به خاطر اینکه بگی در مورد نماز این دلیل رو میدانیم، ما به خصوص میدانیم، نه به خاطر این نیست، بلکه به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه در اینجا ما میگیم به خاطر اینکه شما به اصل عمل کردی. اصل در هیچ حالتی نمیتونه معجزه باشه، امارات در همه حالات میتونه معجزه باشه، مگر اینکه خلاف، یعنی به دلیل خاص بدونیم اون امر واقعی با این اماره کشف خلاف بشه از گردن ما ساقط نمیشه. در مورد امر اختیاری، امر اضطراری هم تفصیل باید قائل بشیم، داخل وقت و خارج وقت. اگر در خارج وقت قطعا مورد معجزه باشه، مگر اینکه باز به دلیل بدونیم معجزه نیست. در داخل وقت ادعای ما اینه که اصلا ادله منصرف است از اون امر اضطراری که بعضی از زمانها عرض میکنم که اضطرار مرتفع بشه، از اول اصلا شامل این جور امور نمیشه. پس من اگر بخوام الان آب ندارم، تو بیابون گیر کردم، یا دستم زخم نجسه آب برای برطرف کردن ندارم، یا مثلا شخص جنوبه، یا مثلا مشکلی داره آب برای وضو نداره، این بخواد تیمم کنه، این میتونه اول وقت تیمم کنه نمازشو بخونه، اما اگر تا آخر وقت مرتفع شد باید قضا، باید دوباره اعاده کنه، یعنی بره تحصیل طهارت کنه دوباره اعاده کنه. اما اگر وقت گذشت وارد زمان بعدی واجب بعدی شد، این از گردنش ساقطه. و عرض بکنم دو تذنیبی هم آورده. بعضی ها گفتن که لا ینبغی توهم الاجزاء فی القتل بالامر فی صورت الخطا. گفتن اگه در یه جای ما قطع داشتیم بعد قطعمون قطع کشف خلاف شد، اینجا هم مشمول قاعده اجزا میشه؟ نه قطعا نمیشه. چرا؟ چون اصلا شما تکلیف رو، این قصور در تکلیف و عدم اتیان، اصلا شما تکلیف رو اتیان نکردی، نه به اون امر ظاهری که حالا یا اماری باشه یا اصولی باشه، نه به این امر اضطراری، اصلا شما تکلیف رو اتیان نکردی، فکر میکردی تکلیف رو اتیان کردی. پس در جایی که قطع شما کشف خلاف بشه در هیچ حالتی مجزی نیست. این یک نکته. دومین نکته تذنیب دومش میفرماد لا یذهب علک ان الاجزا فی بعض موارد صحبت رو علی ما عرفت تفسیر. بله تفسیر لا یجب تصویب. میگه آقا دقت کن، این که ما میگیم این امر اضطراری مجزی از اون امر واقعیه، معناش اینه که یعنی یک مصلحت جدیدی درست میکنه. تصویب یعنی چی؟ تصویب یعنی این که ادعی میگن که اگر شما بخوای بگی این امر اضطراری به جای اون امر واقعی میشینه، یعنی مصلحت هم رو امر واقعی اختیاری رفته بوده و هم رو امر واقعی اضطراری رفته بوده، در حالی که ما میدونیم مکلف یه جور بیشتر تکلیف نداره، خصوصا در مواردی که از اصول و امارات استفاده میکنی. چطور میشه که شما مکلفی به مثلا این نمازی که مصلحت داره، نمازی که باید با طهارت خونده بشه، اما شما بر اساس امارات فکر میکنی طاهری میخونی و خدا هم اون مصلحت رو بهت میده؟ چرا؟ چون به اماره عمل کردی. این رو در بحث تصویب و اینکه اصول و امارات بخوان مقام دلیل قرار بگیرن، مصلحتی که باید براشون مصلحت ایجاد بشه، خب ما واقعا میدونیم این مصلحت نداره دیگه، چون ما خودمون در لوح محفوظ معلوم میشه که این آقا واقعا وضو نداشته، با خبر واحد فکر کرده وضو داشته نماز خونده، کشف هم نشده، بعدن هم فردای قیامت چرا باید با اون کسی که با وضو نماز خونده؟ اگر واقعا مصلحت رو اینه که یه شخصی با وضو نماز بخواند، خب این که با وضو نماز نخونده. اگر بگی نه مصلحت رو اینه که هر کسی طبق تکلیف خودش عمل کنه بهش مصلحت داده میشه، پس اصلا مصلحت ثابت نیست، مصلحت دارمدار تکلیفه نه دارمدار عمل. اینو باید دقت کرد. در جوابش گفتیم بودیم این که مشکل نداره، که چه اشکال داره ما بگیم مصلحت دارمدار عمل به تکلیف الهیه. حالا اگر تکلیف الهی امر واقعی بود واقعی، اضطراری بود اضطراری، ظاهری بود ظاهری، اصولی بود اصولی، فرق نداره، که مصلحت دائر مدار امتثال امر الهیه، نه دائر مدار عرض میکنم که اون عمل خارجی. این یه جواب. جواب دوم ممکنه بگید نه خب او هم مصلحت داره در فرضی، اگر اون فرض منتفی بشه خداوند متعال مصلحت رو چیز دیگه برده، یعنی گفته اگر فرض واقعی اختیاری منتفی بشه، مصلحت رو خداوند متعال روی امر واقعی اضطراری برده، روی امر حکم ظاهری برده، مصلحت میره رو اون. این در صورتی غلطه که قرار باشه یک شخص در حالت اضطراری و اختیاری بدون لحاظ حالت اضطرار و اختیار هر دو عمل بخواد مصلحت داشته باشه، اما در حالتی که حال مکلف یک جا استراره یک جا اختیاره، اصلا سر از تصویب در نمی آورد. این از این مسئله. تا بمونه بحث مقدم و واجب. و السلام علیکم و رحمت الله.